خب معمولا وقتی حرف از یه تشخیص پزشکی میشه ما انتظار داریم همه چیز مثل یه جور علم مهندسی خیلی دقیق و محاسبه شده باشه. شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید حتما این تجربه رو داشتید. مثلا فرض کن دستت میشکنه، میری بیمارستان، دکتر عکس رادیولوژی رو میذاره روی مانیتور، به اون خط سفید و دندانه‌دار شکستگی اشاره میکنه و خیلی راحت میگه بفرما. مشکل دقیقاً اینجاست.
آره، یه دنیای کاملا صفر و یک، یعنی مشکلی وجود داره، ابزاری برای دیدنش هست و خب یه راه حلی هم برای رفعش. راستش ما آدما عاشق این مدل شفافیت هستیم.
چون به ما احساس کنترل میده.
دقیقاً. ولی وقتی از این دنیای فیزیک و استخوان خارج میشیم و قدم میذاریم به دنیای رنج و درد عمیق انسانی، انگار اون دستگاه رادیولوژی یهو اتصالی میکنه و از کار میفته.
آره، کلن از کار میفته. ما با یه چشم‌اندازی روبرو میشیم که به شدت تاریک، مبهم و بی‌نظمه. هیچ خط سفیدی نیست که بهمون نشون بده درد دقیقا از کجا نشأت گرفته یا اصلا کی قراره تموم بشه.
و میدونی این ترسناکترین بخش تجربه انسانیه. این ابهام و تاریکی همون فضاییه که ما امروز میخوایم واردش بشیم.
درسته، ما امروز تو این بررسی عمیق داریم وارد یادداشت‌ها و منابعی میشیم که شما شنونده‌های عزیز برای درک یکی از پیچیده‌ترین تجربیات بشری، یعنی همین پدیده رنج، با ما به اشتراک گذاشتید. تمرکز ما هم روی آموزش‌های الهیاتی جان والتون درباره کتاب ایوب هست و راستش وقتی داشتم این منابع رو زیر و رو می‌کردم همون اول کار یه ضربه اساسی به پیش‌فرض‌های ذهنیم وارد شد.
چه ضربه ای؟ یعنی چی تو رو غفلگیر کرد؟
ببین، ما همیشه با این دید میریم سراغ متنی مثل کتاب ایوب که بفهمیم اصلاً چرا انسان رنج میکشه، یا حداقل یه جور دفترچه راهنما پیدا کنیم که بهمون بگه چطور باید با رنج کنار بیایم. اما تحلیل‌های این منابع میگن هدف این متن باستانی اصلاً این نیست.
اوه، آره، این یه تغییر زاویه دید به شدت ساختار شکنان است. اگر با این انتظار بری سراغ این متون که جوابای حاضر آماده‌ای برای چرایی دردت پیدا کنی، خب کاملاً ناامید میشی.
آره، کاملاً.
چون هدف اصلاً این نیست که به تو فرمول بده. والتون توضیح میده که هدف اینه که به تو کمک کنه تا وقتی در اوج دردمندی و سردرگمی هستی حداقل تصور و شناخت درستی از خداوند داشته باشی.
بذارینو با یه تصویرسازی برای شنونده ها روشن‌تر کنم. انگار مثلا مثل این میمونه که ما توی یه غار تاریک و بی انتها گیر افتادیم. داریم دیوانوار به در و دیوار دست میکشیم تا یه نقشه برای خروج پیدا کنیم. اما این آموزش های والتون درباره کتاب ایوب به جای نقشه فقط یه چراغ قوه میذارن کف دست ما.
یه چراغ قوه، تعبیر خیلی جالبیه.
آره، یعنی قرار نیست با این چراغ قوه راه خروج رو پیدا کنیم. غار همون غاره، اما حالا حداقل میفهمیم دیوارای اطرافمون چه شکلی هستن و اصلا تو چه محیطی قرار داریم.
تمثیل بسیار روشنگریه. و راستش اولین چیزی که با روشن کردن این چراغ قوه توی تاریکی میبینیم وسعت وحشتناک خود این قاره. یعنی گستردگی مفهوم رنج. رنج فقط این نیست که میدونی یه بیماری فیزیکی مزمن داشته باشی.
دقیقاً، خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
در این تحلیل ها رنج لایه های به هم تنیده ای داره. ما رنج روانی داریم، مثل گیر افتادن در چنگال افسردگی، شرم های فلج کننده یا استرابی که مثل بختک روی سینه آدم میافته.
و رنج های شرایطی، مثلا زندگی کردن با تبعات یه اختلال عصبی یا بیماری های خاص، اما تو این دسته‌بندی‌ها یه مفهوم بود که برای من خیلی تکان دهنده بود، رنج نیابتی. این یکی واقعا جنسش فرق داره.
بله، رنج نیابتی، این یکی از عمیق‌ترین تجربیات بشریه. این همون رنجیه که تو به خاطر خودت نمی‌کشی، بلکه به خاطر تماشای آب شدن کسی که دوستش داری تجربه می‌کنی.
وای، آره، خیلی سخته.
وقتی کنار تخت بیمارستان فرزندت یا شریک زندگیت میشینی و میبینی هیچ کاری از دستت بر نمیاد، این احساس ناتوانی دردی به مراتب جانکاه‌تر از دردهای فیزیکی به همراه داره. چون سیستم روانی انسان به خاطر وجود همدلی و عشق یه جورایی خودش رو با درد دیگری ادغام میکنه.
و خب فراتر از این دایره شخصی ما، ما با رنج‌های سیستماتیک هم روبرو هستیم. ظلمی که به خاطر ساختارهای فاسد با آدما تحمیل میشه. قربانیان قاچاق انسان، فقر و گرسنگی در ابعاد جهانی. وقتی چراغ قوه رو میندازیم روی این بخش از غار، ناخودآگاه یه حس خشم و تردید عمیق تو وجود آدم بیدار میشه.
کاملا طبیعیه که این خشم بیدار بشه.
ببین، من میخوام اینجا نقش آدم شکاک رو بازی کنم، چون نمیشه از این سوال فرار کرد. وقتی این حجم از تباهی و درد رو میبینیم، اولین سوالی که پیش میاد اینه: خدایی که میگن همه تواناست، خدایی که اصلا تعریفش با نیکویی مطلق گره خورده، چرا باید جهانی رو خلق کنه که توش چنین رنج فراگیری جولان بده؟ شکاکان میگن این حرفا درباره شناخت خدا فقط بهانه تراشی و مالکشی برای خداییه که اصلا لایق پرستش نیست. شما که دارید گوش میدید هم شاید بارها این سوال از خودتون پرسیده باشید. ما چطور باید به این نگاه کنیم؟
این شاید قدیمی ترین و مشروع ترین فریاد بشریت باشه. و پاسخی که در این منابع از دل آموزش‌های والتون استخراج میشه مستقیماً همین ساختار ذهنی رو نشانه میگیره. مسئله اینه که وقتی ما اینطوری استدلال میکنیم در واقع داریم یه دادگاه کیهانی برپا میکنیم.
یه دادگاه کیهانی؟ یعنی چی؟
یعنی ما خدا رو میشونیم روی صندلی متهم و خودمون با چکش قضاوت میشینیم روی صندلی قاضی.
و خب مگه غیر از اینه که ما به عنوان انسان حق داریم دلیل این شرایط رو بپرسیم؟
حق پرسشگری قطعا وجود داره، اما خطای شناختی در معیار قضاوت ماست. ببین، ما در این دادگاه خیالی فرض رو بر این میذاریم که خدا مجبوره با معیارهای عدالت و منطقی که ما با ذهن محدود انسانیمون تعریف کردیم تطابق داشته باشه.
پس ما داریم خدا رو با خطکش خودمون اندازه میگیریم.
دقیقاً. ما از یه موجود بی نهایت میخوایم که خودش رو در چارچوب انتظارات یه موجود متناهی جا بده. این تحلیل ها به ما گوشزد می کنن که ما اصلا ابزار و ظرفیت محاکمه خدا را نداریم. خدا مجبور نیست انتظارات ما را برآورده کنه. اگر رویکرد ما این باشه که خدا بابت کارهاش به من حساب پس بده تا من او را قبول کنم، در واقع داریم راه درک هر گونه الهیاتی درباره رنج رو مسدود می کنیم. به همین دلیله که والتون 5 دیدگاه اساسی رو برای درک بهتر مطرح می کنه.
متوجهم. پس در واقع داری میگی تا وقتی من تو جایگاه قاضی نشستم و دنبال مقصر میگردم، نمیتونم ماهیت خود رنج رو درک کنم. پس باید نگاهم رو از محاکمه خدا بردارم و بندازم روی مکانیزم خود این جهان و خود رنج. اینجاست که ما میرسیم به دیدگاه اول و دوم والتون که یه حقیقت اوریان و تا حدی تلخ رو مطرح میکنه. اینکه رنج یه تجربه کاملا همگانیه.
دقیقاً. دیدگاه اول اینه که رنج سهم تمام بشریته. هیچ کس تو این جهان استثنا نیست و دستچین نشده تا یه زندگی پاستوریزه و بدون درد داشته باشه در حالی که بقیه دارن زجر میکشن. شاید الان که دارید به این حرفا گوش میدید زندگی بر وفق مرادتون باشه و همه چیز آروم به نظر برسه. اما واقعیت این سیستم اینه که اگر الان رنجی نمیکشید به احتمال خیلی زیاد در آینده باهاش روبرو خواهید شد.
میدونی اولش که اینو میخونی حس میکنی چقدر ناامید کننده است.
به نظر تاریک میاد.
آره، ولی وقتی بیشتر بهش فکر میکنی یه جور حس رهایی هم به آدم میده. اینکه بدونی هدف یه توطئه شخصی کیهانی نیستی. کائنات دست به دست هم ندادن تا فقط تو رو زمین بزنن. این فقط بخشی از پکیج زندگی تو این دنیاست که منو میرسونه به دیدگاه دوم که برام خیلی جالب تر بود. اینکه این جهان هنوز به نظم نهایی و کامل خودش نرسیده.
درسته، تا زمان آفرینش جدید.
مورد انتظار در این فراینده. میدونی وقتی داشتم این بخش رو میخوندم، ناخودآگاه یاد دنیای تکنولوژی افتادم. مثل این میمونه که ما داریم در نسخه بتای یه نرم افزار زندگی میکنیم.
نسخه بتای نرم افزار؟ چه جالب. چطور این ارتباط رو برقرار میکنی؟
ببین، وقتی یه نرم افزار تو مرحله بتاست، خب کار میکنه، قابلیت‌های خیره کننده ای داره و میتونی ازش استفاده کنی، اما هنوز نهایی نشده. باگ داره، گیر میکنه، بعضی وقتا کلن کرش میکنه. برنامه نویس میدونه که این باگ ها وجود دارن، چون این مرحله ای از فرایند توسعه و رسیدن به اون نسخه نهایی و بی‌نقصه. جهان ما هم انگار همینه، در حال تکامل به سمت یه آفرینش جدیده و این بی‌نظمی و رنج‌ها همون باگ‌های این مرحله از توسعه هستن.
تمثیل خیلی خلاقانه‌ایه برای درک بی‌نظمی. اما خب اگر بخوایم بر اساس منابع دقیق‌تر بهش نگاه کنیم، می‌بینیم خدا ما رو با سیستم عصبی و احساسات آفریده. در واقع این درد فیزیکی که حس می‌کنیم یه سیستم هشداردهنده است.
آره، که مثلا اگه دستمون سوخت متوجه بشیم.
دقیقاً. و از طرف دیگه احساسات باعث میشن ما توانایی عشق ورزیدن داشته باشیم. اما همین قابلیت عشق و احساس ما رو در برابر درد آسیب پذیر میکنه. ما باید تعریفمون از کلمه عادی رو تو ذهنمون عوض کنیم. یه زندگی بدون رنج اصلا در این جهان در حال تکامل که توش احساس و عشق وجود داره یه زندگی عادی نیست.
بسیار خوب، تا اینجا قبول. جهان یه سیستم در حال توسعه است و درد هم بخشی از مکانیزم هشدار و عشقه. اما خب بیا با واقعیت ذهن انسان روبرو بشیم. ذهن ما ناخودآگاه همیشه دنبال یه مقصر مستقیم میگرده. اگر رنج بخشی از سیستمه، پس وقتی من زمین میخورم، وقتی شغلم رو از دست میدم یا بیمار میشم، اولین فکری که مثل صاعقه از ذهنم میگذره اینه که خدا داره تقاص فلان اشتباهی که هفته پیش کردم رو ازم میگیره. یعنی آیا وقتی رنج میکشیم به این معنی نیست که داریم تاوان گناهانمون رو پس میدیم؟
نه، که رنج ذاتاً به گناه مرتبط نیست. هرچند برخی رنج ها پیامد طبیعی گناه و بی‌نظمی هستن، اما هیچ رابطه یک به یکی بین رفتار ما و شرایطمون وجود نداره. ما نباید فکر کنیم هر دردی قطعاً یه مجازات مستقیمه.
خب سب کن، اینجا یه تضاد ظاهری پیش میاد. من تو منابع دیدم که به رساله غلاطیان فصل 6 آیه 7 اشاره شده. اونجا میگه انسان هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد. خب چطور این با حرف قبلی جور در میاد؟ اگه من هرچی بکارم درو میکنم، پس رنجم نتیجه کار خودمه دیگه.
ببین، این یه سوال خیلی کلیدیه. قانون پیامدهای طبیعی وجود داره. یعنی اگر تو تصمیم بگیری با سرعت بالا تو جاده لغزنده رانندگی کنی، پیامد طبیعیش تصادف و رنج، اما ما صدای پیامبرگونه‌ای نداریم که دقیقاً به ما بگه کدوم رنج مجازات مستقیم خداست و کدوم صرفاً پیامد طبیعیه یا باگ سیستمه.
یعنی ما نمیتونیم اراده خدا رو دیکد کنیم.
دقیقاً. خداوند هر اتفاقی رو تو زندگی ما مدیریت خرد نمی‌کنه. خدا لحظه به لحظه نمی‌شینه بگه خب الان این شخص دروغ گفت پس فردا ماشینش پنچر بشه. این تفکر معامله‌گرایانه اشتباهه.
اینجاش که یکی از درخشان‌ترین بخش‌های این منابع خودش رو نشون میده. یه نقل قول طلایی از جان پولکینگهورن، همون فیزیکدان و متکلم، توی متن بود که من وقتی خوندمش واقعا میخکوب شدم. مستقیما از روی منبع براتون می‌خونم. میگه رنج و شر در جهان ناشی از ضعف یا بی‌توجهی خدا نیست، بلکه هزینه اجتناب ناپذیر آفرینشی است که اجازه یافته چیزی غیر از خدا باشد. میخوام یه لحظه مکس کنم تا شما که دارید گوش میدید عمق این جمله را هضم کنید. هزینه اجتناب ناپذیر آفرینشی که اجازه یافته چیزی غیر از خدا باشه.
این یه نگاه فوق‌العاده عمیقه. یعنی استقلال جهان از خدا هزینه‌ای داره و اون استحقاق و رنج. و خب حالا که میدونیم رنج لزوماً یه مجازات کورکورانه نیست، بیایید ببینیم چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه، که میرسیم به دیدگاه چهارم والتون
که میگه رنج فرصتی برای تعمیق ایمانه. درسته؟
بله. منابع به رومیان فصل 5 آیه 3 اشاره میکنن. رنج در نهایت بردباری رو میسازه و ما رو به همون چیزی که امروز هستیم تبدیل کرده.
اما بیا واقع بین باشیم. خیلی وقتا ما تو شرایط سخت فقط دعا میکنیم که خدا مشکل رو همون لحظه حل کنه. و خب وقتی نمیکنه به شدت ناامید میشیم، احساس خیانت میکنیم.
این احساس کاملا طبیعیه. اما مشکل از انتظارات ماست که باید بازنگری بشن. در کتاب مقدس هیچ تضمینی برای سلامت و شادی همیشگی وجود نداره. خدا قول نداده ما رو از آبهای طوفانی دور و نگه داره.
پس چی قول داده؟
قول داده ما را از میان اون طوفان‌ها عبور بده. حضور او به معنای لغو شدن بحران نیست، بلکه همراهی در دل بحرانه. و این ما را به دیدگاه پنجم و نهایی میرسونه، مشارکت در رنج مسیح.
آره، اشاره به فیلیپیان فصل 3 آیه 10.
دقیقاً.
وقتی ما رنج میکشیم در رنج مسیح شریک میشیم، مسیری که پیروزی رو از دل خود شکست بیرون میاره. ما نباید همیشه انتظار رهایی فوری از دست دشمنان یا مشکلات رو داشته باشیم. گاهی پیروزی در همون ایستادگی در میان درده.
واو، این واقعا زاویه دید آدم رو عوض میکنه. پس رنج دیگه فقط یه باگ سیستمی نیست، بلکه میتونه معنای عمیق‌تری پیدا کنه. خب، فکر کنم وقتشه که این نکات رو برای شما شنونده های عزیز جمع‌بندی کنیم. تو این بررسی عمیق فهمیدیم که قرار نیست رنج از زندگی ما حذف بشه. رنج روانی، فیزیکی، نیابتی، همه اینها تو این جهان وجود دارن. اما به جای مقصر دونستن خدا، باید ببینیم این شرایط چه هدفی رو دنبال میکنه و چطور میتونیم تو پایین‌ترین نقاط زندگیمون خدا رو تکریم کنیم.
و دونستن این 5 دیدگاه والتون به شما کمک میکنه در میانه طوفان اطلاعات و سختی ها زاویه نگاهتون رو عوض کنید. به جای اینکه توی دور باطل غرق بشید و بپرسید چرا من، بپرسید خدا در این لحظه کیست و من چگونه باید به او اعتماد کنم.
یه تغییر سوال بسیار حیاتی. خب ما همیشه دوست داریم برنامه رو با یه جرقه فکری تموم کنیم، چیزی که بر اساس منابع امروز هست، ولی یه قدم فراتر میره تا خودتون بهش فکر کنید. بیا برگردیم به اون نقل قول از پولینگهورن درباره استقلال جهان و مفهوم آسیب‌پذیری عشق. اگر رنج هزینه اجتناب ناپذیر جهانیه که مستقل از خدا عمل میکنه و اگر داشتن احساسات و عشق ما رو به طور طبیعی در معرض درد قرار میده، آیا جهانی که در اون هیچ رنج و دردی وجود نداشته باشه در واقع جهانی نخواهد بود که در اون از عشق آزادانه و واقعی هم خبری نیست؟ این سوالیه که شما میتونید تا بررسی عمیق بعدی حسابی بهش فکر کنید. مراقب خودتون باشید.